نکته ای که به شدت تأسف آور این است که اینها با غلطیدن در منجلاب وحشتناک نجات پرستی پشت به همه ارزش های شناخته شده و به رسمیت شناخته شده انسانی کردن. این واقعیت همین هست که ما در جهان زندگی می کنیم که به دلیل ارتباط هرچی بیشتری که ما امروز با هم پیدا می کنیم از طریق انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات، با هر روز هرچی که زمان میگذره بیشتر متحد و مالهای بیشتری میابیم. حقوق بشر، مکرمت انسانی، رعایت ارزش احترام انسانی، آزادی بیان، آزادی گفتار، آزادی جمع شدن، آزادی نوشتن، آزادی فیلم ساختن، همه اینا آزادی انتخاب، اینا معیارهاییست که در سرتاسر جهان همه جا هر روز بیشتر مطرح میشه و ما باید اینها رو بپذیریم. اما اینا آنچنان در این منجلاب نژاد پرستی فرو رفتن که وقتی که میبینن که اسرائیل با جمهوری آذربایجان چه میکنه کاملا تأیید میکنن، در حالی که همچنان که در صحبت این صحبت رو پیشترها هم کردم، همچنان که در دهه 70-80-90 میلادی قرن گذشته مبارزه با آپارتاید حاکم بر آفریقای جنوبی یک وظیفه اساسی همه آزادی خواهان و آزاداندیشان جهان بود، بی توجه به رنگ و نژاد و مذهب. یعنی من چه ایرانی بودم چه نبودم، وقتی که ماندلا به زندان می افتاد، وقتی که اون جنایت ها رو در آفریقای جنوبی می کردن، دلم چرکین می شد و بیگمان سعی می کردم که با اون نظام آپارتاید مبارزه بکنم. اگر هم هیچ کار نمی تونستم بکنم، حداقل در تحریم های بین المللی که به اون رژیم آپارتاید اعمال شده بود مشارکت می کردم، یا در امضا کردن پتیشن چیزی کاری انجام می دادم. همچنان که اون مبارزه با اون آپارتاید وظیفه اولای هر روشنندیش، هر آزاداندیش در هر جای جهان بود، امروز این آپارتاید حاکم بر اسرائیل، این دروغ بزرگی که با اشغال سرزمین های دیگر اونها رو تروریست معرفی میکنه، خودش رو دموکرات معرفی میکنه و مخالفت با این، مخالفت با اشغال، مخالفت با کشتن زن بچه، وظیفه هر آزاداندیشیه. بی دلیل نیست که در همین آمریکا شما میبینید که انتلکتورهای بسیاری هستن که گرچه میتونن با اگر هیچ نگن در رسانه های زیر کنترل صهیونیستی به شدت مطرح بشن، اما این محرومیت ها رو به جام میخرن و پیوسته در مظلومیت و مردمی که سرزمینشان از دست دادن می نویسن، حرف می زنن، ولی اینها چشم بر همه اون جنایت ها می بندن و بر تأیید اون حرکت می کنن، همچنان که شما اشاره کردید. و هر چیزی که مربوط به ترکیه یا جمهوری آذربایجان یا به نحوی به ترکیت مربوط باشه 100% مورد تاییدشونه، و هر چیزی برخلاف اینی که گفتم این ترکیه و جمهوری آذربایجان و ترکیت باشه حتما بی هیچ تردیدی رده و باید با اون مخالفت کرد. در حالی که یک انسان آزاده نه فقط احزاب و دولت ها، بلکه با برادر خودش، با نزدیکترین کس به خودش، وقتی که این معیارهای انسان پیش بیاد میتونه مخالفت بکنه. یعنی اگر میبینه ظلمی داره اتفاق میفته، بی توجه به این که اون ظالم ارتباط خونی با این داره، برادر، خواهر، مادر، پدره، مخالفتش رو اعلام میکنه یا سعی میکنه جلوشو بگیره. اما این کسانی که در این ورطه لغزیدن، دو آتشه چنان کاسه داغتر از آش هستن که هر حرکتی در اون مقوله انجام میگیره مورد تاییدشونه و مقابل اونها حتما مورد تکذیب. همچنان که اشاره کردید و بی دلیل هم نیست که اسرائیل با توجه به این که سالیان درازیست که این استراتژی رو دنبال میکنه که و توجه به اینکه به قول خودشون در بین دشمنان محاصره شدن، برای اینکه بتونن از پس اونها بر بیان، یکی از بهترین و شدنی ترین سیستم ها رو و روش ها رو به صدا جدا کردن اونها از همدیگه و تکه پاره کردن اونها میدونن. و حالا که چند سالی است که دولت ایران کاسه داغ‌تر از آش شده و ادعا میکنه که نقش اول رو در مبارزه برای احقاق حقوق فلسطینی ها بازی میکنه، از خود فلسطینی ها بیشتر احساس مسئولیت میکنه و بیشتر میفهمه و با اون کارهای غیر قابل قبول و با اون کارهای مخرب و خطرناک بر نسبت به امنیت ملی از قبیل برگزاری کنفرانس هولوکاست و شعار دادنها که اون مملکت باید از صفحه جغرافیا پاک بشه، عملا ایران رو در خطرناکترین ورطه ممکن قرار میدن. حالا که چنین وضعی پیش اومده، هم کیسینجر این اظهار کرده، هم نتانیاهو قبلا اینو گفته که بهترین کار انگشت گذاشتن به پاشنه آشیل ایرانه و پاشنه آشیل ایران هم قومیت هاشه، باید ما نسبروی این مسئله کار کنیم و احساس خودباوری هویتی قومی اونها تقویت بکنیم که در این صورت با تیکه پاچه شدن اون نظام ما خیالمون راحت خواهد بود. و بر همین منوال باورشون بر این هست که بهترین جایی که اولین جایی که میتونن شروع بکنن آذربایجانه. با توجه به این که در رابطه با کردستان مشکل عمدهشون این هست که بزرگترین بخش کردها در ترکیه زندگی میکنن.
بله.
با توجه به این که هم ترکا و هم کردها همه جهان میدونن که اونها مطلقا هم نژاد نیستن، جدای از همدیگه هستن، ولی تا سالیان دراز دولت ترکیه کردها رو به عنوان ترکهای کوهی قلمداد میکرد و در سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه اروپا ناگزیر شدن به پذیرن که اینا ترکهای کوهی نیستن و کرد هستن و اجازه بدن بعض وقتا لباسهاشون رو بپوشن، اجازه بدن که به زبان خودشون مطلب بنویسن و یا حرف بزنن. ولی ترکیه عضو پیمان ناتوه و به قول معروف این طرف ها گودگای بچه خوب دنیای غربه و مورد دلبخواه و علاقه آمریکاست که اگر انگولک روی مسئله کرد بکنن، بیش از اون که ضررش به ایران بخوره به ترکیه خواهد خورد، برای اینکه در بین کردها از رئیس جمهور فعلی عراق گرفته تا بسیاری از اونها هستن که همچنان بر هویت ایرانی خودشون پای میکوبن، گرچه جدای از ایران هستن ولی پیوسته میدونن، اعتراف میکنن که ایرانی هستن. و هم فاصله که به عرب ها اونها در اونجا دارن و کردها در ترکیه دارن، اون فاصله تاریخی و فرهنگی رو در ایران اینها ندارن و اگر اون انگولک بشه ضرر بیشتر دوچار نصیب ترکیه خواهد شد که از اعضای ناتو و فعلا از یاران دنیای غرب آمریکا حساب میشه. به همین دلیل از طرف دیگه هم در پاکستان مشرف مورد علاقه غرب و آمریکاست، به همین دلیل تحریک کردن مسئله بلوچ در اونجا بیگمان به نفع مشرف تموم نخواهد شد که خودشون تا بیخ بن گرفتار مسئله طالبان و بقیه از این قبیل مسائل هستن.
بله.
اینا بهترین جایی که فکر میکنن هیچ دوستی از این بابت ناراحت نمیشه، منظور دوست جهان غربه، آذربایجانه که تمام قواشون رو در این رابطه تجهیز کردن، از برقراری ایستگاه تلویزیونی ساتلایتی، پخش برنامه های تبلیغی برای شنوندگانی که در آذربایجان ایران زندگی میکنن، طرح شعارهای از قبیل آذربایجان شمالی جنوبی، وحدت دو آذربایجان، آذربایجان باید یکی بشه، پایتختش تبریز بشه، اون یکی میگه باکو باید بشه و شیر خورشید بده، گرگ خاکستری خوبه و تجویز یک هویت قلابی بیپایه تاریخی به خصوص در بین جوانهایی که ظرف خالیشون به خاطر فشارهای فرهنگی سیاسی اقتصادی که از قبل حاکمیت فعلی تحمل میکنن اون ظرف رو پر بکنن با کینه نسبت به چیز خیالی به نام شوونیسم فاش که وجود خارجی نداره. البته اگر ما این رو انقدر تقلیل بدیم که بگیم در فلان فیلم سینمایی هنرپیشه که لهجه آذربایجانی ترکی داشت اون آدم فقیری بود پس این شوونیسم فارسه، و یا این کاریکاتوری که فلان دوتا جوون ناآگاه کشیدن این شوونیسم فارسه، البته این حکایت دیگریست که به گمان من در خور وقت تلف کردن و بحث کردن نیست. از تأیید حرفی که شما زدید به این نکات اشاره کردم که شاید مقداری روشنگری شده باشه.
بله، و جناب قرعوی از خصوصیات قابل تعمق این نجات پرستان اینه که اولا تحریف تاریخ میکنند، در ثانی این نوع نگاه به واقع همونطور که باز هم اشاره شد در مطالب بهش یک نگاه کاملا فاشیستیه که انسان برگرده به یک نقطه از خط که به هیچ عنوان اینها با هیچ قسمت دیگری از مردم اون کشور و اون منطقه‌ای که زندگی میکنند هیچ گونه ارتباطی با هم نداشتن، هیچ گونه آمیختگی خانوادگی، آمیختگی اقتصادی، آمیختگی سیاسی و در نهایت یک آمیختگی بزرگ فرهنگی.
کاملا همینطور اشاره که شما گفتید یک حرکت فاشیستی، دقیقا همینطور و حرکت ارتجایی مربوط به گذشته شرم‌آلود بشره که بر طبل نجات پرستی کوبیده. در جهانی که ما زندگی میکنیم اینا عیب بزرگه. از این گذشته به جای اینکه بگیم ما برای وصف کردن آمدیم، بر طبل ما برای فصل کردن آمدیم میکوبند.
بله.
به جای اینکه بخوایم بگیم که ما بیاییم با هم یکی بشیم که یک کشور آباد مرفه خوشبختانه همه امکانات ثروتمند بودن مرفه زیستن در ایران امروز وجود داره، از منابع زیرزمینی تا روی زمینی تا نیروی انسانی تا فرهنگ به شدت غنی، همه اینها رو ما داریم. اما برخلاف اون چه که پیشینیان ما، حالا نمیگم خود بابک، پیشینیان نزدیک ما مثل ستارخان و باقرخان مبارزان مشروطه کردن، برخلاف اونها با جسارت اعلام بکنیم که اونها نمیفهمیدن ما بهتر میفهمیم.
بله.
البته ما بهتر میفهمیم رو مثلا آقای مایکل لوین به ذهن من میندازه که ما بهتر میفهمیم، چون قبل از اون نمیدونستیم که ما بهتر میفهمیم. قبل از اینکه این کنفرانس برگزار بشه، قبل از اینکه میرفتاها رو بکشونن سر سفرهشون بنشونن، مراجب بدن و به اونها بگن بشینید و تاریخ نوین بسازید برای آذربایجان، قبل از اون نمیدونستیم، احساس نمیکردیم که فلان جامون درد میکنه. اما با تجویز این اشخاص احساس میکنیم که ما حالا دل درد داریم و سر درد داریم، یه همچین مشکلی داریم. و جالب اینجاست که از جایی برمیخیزیم که در همین نه چندان دور 500 سال پیش، نه همین 100 سال پیش، در همون سرزمین، در همون آذربایجان، رهبران مشروطه و حتی سربازان پیاده مشروطه به هر نحوی که تونستن عشق وافر و فوق‌العاده‌شون رو به تمامیت ایران نشون دادن، همچنان که در صحبت‌های پیشین هم گفتم، هر جای که تونستن بر ایرانیتشون پای کوبیدن، در تبریز نشستن غم بوشهر رو خوردن.
بله.
در تبریز نشستن نگران شیراز شدن، در تبریز نشستن نگران سرخس بودن که مبادا به اونجا تجاوز بشه، و به خاطر این نگرانی هاشون گزافترین بهار دادن، بزرگترین خدمت رو بر تمامیت ایران انجام دادن با گزافترین بهاها. و وقتی هم که فرصت دستشون اومده پیروز شدن و جامعه مدنی رو شروع کردن برقرار کردن و اولین ها رو راه انداختند. میدونیم که تبریز شهر اولین هاست، اولین چاپخانه، اولین نظمیه، اولین بلدیه، اولین عدلیه، اولین دبستان، خیلی از این اولین ها هست. در اونجا که این کارها رو کردن، بحثی که در صحبت های پیشینم اشاره کردم، گفتم که به گزارش روزنامه انجمن که سندش الان موجوده، هیچ کس نمیتونه بگه که حالا ما دوباره اونو ساختیم، به گواهی اون بحث اون روز در تبریز این هست که مدارسی که راه انداختیم با چه شیوهی زبان فارسی رو به نوباوگان یاد بدیم.
بله.
نه فقط احساس کم بود بابت زبان نمی کنن، نه فقط نمی گن که نه دین، نه مذهب، نه سابقه تاریخی، نه مرز مشترک، نه درد مشترک، هیچ کدوم نه، تنها زبان. به قولی که از پان ترکیستا مقالش این بود که زبان از نان شب هم واجب تره، اونا ابدا احساس نمی کردن از نان شب واجب تره.
جناب قرری، حتی خیلی بعد از اونا زنده یاد صمد بهرنگی هم در این مورد کتابی نوشت که چگونه به بچه های کوچک آذربایجان میشه فارسی یاد داد و درس داد.
دقیقا اشاره همون حالی که توضیح میدادم، میبینید که اصلا نه فقط اون کم بود رو احساس نمی کنن، ستارخان که میگه مدرسه نرفته بود احساس کم بود نمی کنه، بلکه به هر نحوی که شده وقتی میره به تهران سخنرانی فارسی میکنه و نامر اگر خودش نمی نویسه دیگران براش می نویسن، برای عین الدوله برای دیگران به فارسی می نویسن و برعکس از نان شب محتاج تر اونها. می دونه چی بود؟
بله.
گفتم در صحبتهای پیشینم، وقتی که 11 ماه با استبداد جنگیدن و محمد علی شاه مستبدین رو منکوب کردن، شکست دادن، در اوج قدرت هستن، به مجردی که میفهمن که دشمنان بیگانه از مرز، از رود جلفا، پل جلفا گذشتن و راهی تبریز هستن، با صورت گریان میرن به تلگراف خونه و اون تلگراف تاریخی رو به تهران مخابره میکنن که شاه پدره و مردم فرزنده. این گذشت بزرگ، این میدونید یعنی چیه؟ میگه نا از نان شب واجب تر استقلال ملی منه.
بله.
من باید ملی استقلالم رو حفظ بکنم، حتی با دست دادن و تمکین کردن در برابر کثیف‌ترین بی‌سیرت‌ترین مستبد ممکن مثل محمد علی شاه. یعنی این رو میپذیره، میگه تن به این میدم. این جمله تاریخی ستارخان که میگه با من کار نداشته باشید، برید این تلگراف رو بزنید و سعی کنید با تهران کنار بیاید، من سوار اسبم میشم و به نجف اشرف میرم.
این
یک دنیا حرفه، یک دنیا معنی داره، یک دنیا درسه، نشون میده که از نان شب محتاجتر، از نان شب واجبتر استقلال ملی. امروز هم اگر ما همه کنار هم فقط یک شعار داشته باشیم که باید ایران دموکرات و آزاد و مستقل رو بسازیم، که در اون فضا بشینیم ببینیم کی میخواد به چه زبان حرف بزنیم،
بله،
کی میخواد بگیم که چه کتابی باید چاپ بشه، در فضایی درست بکنیم که در اونجا هر اندیشهی دیگه مسئلهی به نام دیگر اندیش نباشه، تک اندیشی نباشه، هر کسی هر اندیشه میکنه میتونه بیان کنه و میتونه بنویسه، میتونه تبدیل بکنه و این جمهور مردم باشه که در این باره تصمیم بگیره و بگه که این کار رو رأی میدم، میپذیرم، انجام میدم و یا قبول نمی کنم. این اجازه بدیم که خود مردم، نه اینکه بیگانه برای من نسخه بنویسه و به من بگه که من گرسنگی رو باید تحمل کنم اما زبان ترکی رو باید راه بندازم. این بیگانه نباید باشه که به من بگه که تو شاهنامه رو بنداز دو بسوزون، ولی برو کتاب دد قرقوت رو بردار بخون، تو از اونی که از قزخان هستی و تو از ایرانی نیستی و ارتباط با دیگران نداری. این بیگانه است که به اون میگه که تو در یک جزیره تاریخی 1000 سال زندگی کردی، 1000 سال پیش از آسیای مرکزی اومدی اینجا و در مثل اصحاب کهف رفتی توی کهف، هیچ اتفاق بر تو نیفتده، حالا در قرن 20 ناگهان همون طرفایی هستی که 1000 سال پیش به اینجا اومدی. انگار تو هیچ ارتباطی با هیچ جای دیگه نداشتی، انگار این تو نبودی که شاه اسماعیل فرار کرده بود از تمامیت ملی دفاع کردی، عثمانی ها رو بیرون کردی، شاه عباس فرار کرده بود عثمانی ها رو شورش کردی، قتل عام کردی، بیرونشون کردی. این تو نبودی، این تو نبودی که ادبیات ایران رو ساختی، این تو نبودی که کتاب های درسی همین 10-20 سال گذشته ایران رو در تمام ایران تو نوشتی، تو آذربایجانی نوشتی، این تو نبودی که تمام بزرگان ادب و شعر و تاریخ و دانش رو تحویل دادی که بیشترین درصد رو تو بودی. و جالب اینجاست که این تو نبودی که از همین سرزمین و خطه تو بودن که بیشترین دفاع از استقلال ملت از این کشور ایران و ملت ایران کردن. اینها رو باید از گوشتون بیرون بیارید و پشت به اینها بکنید، بگید نه ما میخواییم در تنهایی خودمون، اگر حالا جدا باید بشیم ما کار به اونها نداریم، حالا اگر تونستیم به بالای عرص بپیوندیم که میپیوندیم، ابواب جمعی توفیلی اون نظام، نظامی که بعد از این همه حراج کردن چاهای نفت هنوز هم پر کپیتاس یکی از بالاترین پایین ترین فقیر ترین کشورهای جهانه، هنوز هم غرق در مشکلات فساد، در آمارگیری جهانی از ردیف 5-6 فاسدترین کشورهای جهان رو به لحاظ اداری و فساد اداری به ثبت رسونده و اون انتخاباتش اون فضای آزادیه. و بعد هم فکر کنیم چون این ریشه نژادی در ما به قلیان در اومده، فکر کنیم اونها متمدنن، اونجا علامت اون بر مرز که بری دیگه دنیای مدرنیتی و دنیای تمدنه و این طرف هرچی که ما داریم زشته و اینها هیچ بر نمیاد به جز به خاطر سقوط کردن در انحطاط غم‌انگیز نژادپرستی که یک فکر ارتجایی و فاشیستی و مربوط به گذشته است. بهتره که چشمامون رو باز بکنیم و امروزی فکر کنیم و این بیماری های گذشته رو بر خودمون نپسندیم و سعی کنیم سالمندیش باشیم، تندرستی ذهنیمون رو حفظ بکنیم و سعی بکنیم که با اون گذشته‌ای که تاریخ بر ما نشون میده بر همون راه حرکت بکنیم و به گذشته هامون افتخار بکنیم. در این حال این افتخار کردن باید به مفهوم دست کم گرفتن ملت های دیگه نیست. تمام ملت های جهان از ترک و در عرب و نمیدونم جرمن و بعد آفریقایی و هوتو و توتسی و همه اینا محترمن و یا سرخپوستا یا آمریکای لاتین همه محترم هستن، هر کسی ارزش های فرهنگی خودش رو داره و هیچ کس بر دیگری برتر نیست، فقط اونچه که برتری به انسان میده بالا اندیشی های انسان و پاکدلی انسان هاست که باید برام پافشاری.
بله، مقام والای انسانی.
بله.
و یک نکته مهم جناب غربی این که حدود 2 قرن ترکای عثمانی با ملت ایران در حال جنگ بوده و مرتب به ایران تجاوز میکردن. و مورد دیگه که این معدود و این سردمداران این جریان نژادپرستی و به سرپرستی آقای ماکلدین ها و این همگامی اسرائیل و تلویزیون اهدایی بیگمان میتونند تابع اعتقادات وسوق الدوله‌ای باشند که میگفت هر کس پول داد برای او باید کار کرد. وجدان و عقیده و مسلک و اخلاق مهم است.
بله، متاسفانه هزار تاسف که این افراد هستند و آرزوی ما این هست که هر چه زودتر از اینها ما دور شیم، این تعداد رو کم داشته باشیم. در این حال یه نکته هم این آخر صحبت هم باید بگم، اون همینه که دیرپایی ایران و قوام فرهنگی و تاریخ ایران خیلی بزرگتر از این هاست. که به قول معروف این بتونه سر سوزنی خدشه در این تمامیت به وجود بیاره و این جولانگه اقابه و هیچ مگسی نمیتونه در عرصه سیماغ در هیچ مگسی نمیتونه پا به عرصه سیماغ تمامیت فرهنگی و سیاسی ایران بذاره. ایران ما هزاره های زیادی رو پشت سر گذاشته، هزاره های آینده را هم همچنان خواهد دید و برازنده تر، موفه تر و مستقل تر، سربلندتر خواهد بود و با اندکی از این نوع فکرهای غلط اینها مطمئن باشند که به صلاح تر روی آب می کشن و بر تبل توخالی می کدن و هیچ کاری بیگمان نخواهند تونست. و اگر همین امروز در آذربایجان ایران قرار باشه که اون شرایطی که در دورانهای پیش بارها و بارها تکرار شده همچنان همونها هستن که باز پیش قدم خواهند شد، همچنان که در جنگ ایران عراق دیدیم که لشکر آشورا و داوطلبان در حد هزار هزاری که از آذربایجان حرکت کردن برای نجات میهنشون، برای دفاع از میهنشون در جبهه های خوزستان ایلام جنگیدن و بهترین جوانها رو تقدیم کردن به این مبارزه مقدس دفاع از میهن و کمتر روستایی در آذربایجان هست که در اونجا به گورستان شهدا وجود نداشته باشه و این واقعیتیست که بوده، مربوط به 2000 سال پیش نیست، مربوط به همین زمان معاصر ماست و اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفته و زخمی بخواد به تمامیت ایران برسه باز همین آذربایجانی ها مثل همیشه تاریخ کمر همت رو خواهند بست و با تمام قوا به دفاع از تمامیت ایران برخواهند خواست. من کوچکترین تردیدی در این واقعیت ندارم.
حتماً و قطعاً چنین است و این گفتگو رو با همون بیتی از حافظ به پایان برسونیم که ای مگس حضرت سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میدهد.
بعد من هم برای حسن ختام این شعر قشنگ خسرو گل سرخی میخونم چون راجع به بابک حرف زدیم.
بله.
سرختر از بابک باش، این جهان روی زمین شهر و دیار باید یک سر بابکستان گردد، این خراب آباد از جوب شود پاک و گلستان گردد. خسروی گل سرخی، این شعر از زنده یاد گل سرخی است و امیدوارم که فرزندان بابک همچنان مثل بابک با سر بلند و سینه ستبر همچنان بر دفاع از تمامیت میهنشون، ایرانشون پایدار باشند.
یادش گرامی و روانش شاد باد. مطمئنا چنین خواهد بود. بابک های ایران حتما راه بابک رو طی خواهند کرد و ایرانی یک پارچه و مستقل و آزاد رو برای هموطنان حفظ خواهند کرد.
اینطور هست، چنین باد و چنین تر.
حتما و به امید آن روز. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم به شما و شنوندگانتون بدرود میگم، امیدوارم همه لحظات خوش و خرم باشید.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره شرایط و قیام‌های ایرانیان بر علیه اعراب پیش از خیزش بابک، زندگی، اندیشه و مبارزات بابک خرم‌دین، این یکی از بزرگترین نمادهای استقلال ایران و همچنین تحریف تاریخ توسط پانترکیست های نژادپرست توجه می فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.